اللهم صل على محمد وآل محمد.
بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. به نظر میرسه که تا اینجا مثل که قبلا میشود که صحبت شده بود. در اینجا حضرت می‌فرماید من به واسطه تو را شناختم، عرفان من به تو به واسطه خود تو بود. و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک، تو بودی که مرا بر خود دلالت کردی و راه نمایی بر خودت نمودی و دعوت به خودت کردی، و لولا انت لم ادر ما انت. اگر تو نبودی من نمی دانستم و عرفان به تو نداشتم و نمی دانستم که تو که هستی و چه هستی. در این عبارت امام سجاد علیه السلام مطالب مختلفی را در حول یک محور حضرت بیان می کنند. مسئله اول در اینجا این است که حضرت محور این طلب و دعوت را عرفان به پروردگار می دانند. به که عرفتو و انت دللتنی علی، من به تو ترا شناختم. تو مرا بر خود دلالت کردی، راهنمایی کردی و دعوتنی علی، تو مرا به خود دعوت کردی. چرا؟ چرا خدا ما رو به خودش دعوت میکنه؟ چرا ما باید معرفت به او پیدا کنیم؟ معرفت به او پیدا کردن چه نتیجه برای انسان داره؟ حالا انسان به خدا معرفت پیدا نکنه چطور میشه؟ یا این که می فرماید انت دللتنی علی، تو مرا دلالت بر خودت کردی. نمی فرماید مرا دلالت بر جنت خودت کردی، مرا دلالت بر نعیم خودت کردی. دلالت بر خود، دلالت بر کاف، دلالت خطاب دیگه و خطابم در وهله اول اطلاق بر ذات دیگه، بر ذات اطلاق میشه. تو مرا دلالت بر ذات خودت کردی. این چه نفعی داره؟ برای چی؟ پس محوریت این عبارت شریف بر عرفان، عرفان به پروردگار. این محوریت این عبارت رو تشکیل میده. مسائلی در حول و حوش این عرفان هست. یکی این که حضرت در اینجا میفرماید این عرفان من به تو به واسطه خود تو بود، به واسطه ذات خود تو بود. این یه مسئله است، یعنی من از غیر برای عرفان به تو و شناخت تو کمک و مساعدت نگرفتم، فقط به که. این چرا باید اینطور باشه؟ در حالی که خب ما در معرفتی که نسبت به اشیا پیدا میکنیم چه بسا از غیر کمک میگیریم، با مساعدت شخص دیگری معرفت پیدا میکنیم. من باب مثال شما میخواید زید رو بشناسید، این آقا کیه؟ خودتون نمیتونید خوب بشناسید، میرید سراغ رفیقش، آقا بیا برای من بگو این چجوریه، میخوام باهاش یه معامله بکنم، انجام بدم انجام ندم، آدم خوبیه، تو معامله قل و قش نداره. عرض کنم حضورتون که به قول معروف چه کار رو به واقع ادا میکنه، یا این که از زیرش درد میره در امانت و اینها وعده به امانت میکنه. عرض کنم حضورتون که سر ما رو کلا نمیگذاره. خلاصه میخوایم یه معامله باهاش بکنیم، تا فیها خالدونش رو میپرسیم دیگه. خیلی عجیبه. خب الان در اینجا از غیر ما کمک گرفتیم، مساعدت گرفتیم از غیر، اما در اینجا حضرت میفرماید نه، برای معرفت به تو به که عرفت، فقط تو وسیله هستی و تو واسطه هستی. پس انسان در این راه سیر و سلوک چرا نیاز به استاد داره؟ و حضرت که داره رفت اینو دفع میکنه، میگه به که عرفت، من نیاز به کسی ندارم، معرفتی که دارم این به واسطه خود توه. پس استاد اینجا چه کار است و چه نقشی را استاد در اینجا بازی میکنه؟ بعد حضرت میفرماید و انت دللتنی علی، هم تو بودی که مرا بر خود دلالت کردی. کسی نیامد در گوش من و مرا به این راه راه نمایی کنه و هدایت کنه، یا در گوش ما بگه آقای خداییم هست. خب اینجا پس این پیغمبرانی که آمدن و مردم را دعوت به خدا کردند با این فقره منافات نداره؟ بالاخره پیغمبر بشر دیگه، پیغمبر یک بشری دارای علم و شعور و ادراک و کشف حجور و اطلاع بر غیب و استفاده و استفاده از الهام و وحی الهی. خب این میاد و افراد را دعوت می کند به از می شود که توحید، دعوت می کند به رسالت، دعوت می کند به عرفان، در حالی که حضرت سجاد می فرماید انت دللتنی علی، تو دلالت کردی. خب پیغمبران چی کار هستن اینجا؟ در خود آیات قرآن هم که داریم و ما ارسلنا رسلنا الا مبشرین و منذرین، ما پیغمبران را مبشر و منذر فرستادیم، بشارت بدن به نعمات الهی در صورت اطاعت و انذار کنند، بترسانند، وعید بدند، تخویف کنند بندگان را به عذاب الهی در صورت مخالفت. یا در یک آیه دیگر می فرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتم لمن یخشا، ما تو را فرستادیم که با قرآن که یادآوری کنی افراد را، بشارت بدی افراد. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، ارسال رسول برای اظهار حق. این آیاتی که در قرآن کریم دلالت میکنه بر اینکه انبیا آمدند برای اینکه مردم را هدایت کنند به سمت او، خب با انت دللتنی علیه، این چه نسبتی پیدا میکنه؟ اگر بگیم که انت دللتنی علیه، اینهایی که آمدن، خب اینها از طرف خدا آمدن، اینها از طرف شیطان که نیامدن. انبیاء الهی اینها از طرف خداوند متعال آمدن، پس بنابراین انت دللتنی علیک منافات نداره. یعنی خدایا تو دلالت میکنی مرا بر خوده به واسطه انبیایی که اون انبیا هم از طرف تو هستن، از همه از یه جا آمدن، همه از یک منبع و یک منشأ نتیجه میگیرد. آیا منظور از کلام حضرت سجاد اینه؟ خب این معنا صحیحه. بالاخره اون چرا که مولا به واسطه میفرستد و خودش انجام میدهد یا اون چرا که به واسطه انجام میدهد، یکی بالاخره هر دو از یک جاست. یه وقتی من این را مستقیما میدم به یک نفر، این لیوان آب رو، یه وقتی این لیوان آب رو میدم به ایشون، میگم آقا این رو برید به فلان شخص بدید، این فرقی نمیکنه. بالاخره در اینجا من این دیوان آب را آمدم و به فلان کس ارسال کردم، حالا یا به واسطه یا معلوم. ولی در اینجا حضرت سجاد میفرماید و انت دللتنی علی، تو بودی که دلالت کردی مرا بر خودت، یعنی خود تو بودی. این شاید منظور حضرت یک قدم از این مرتبه‌ای که ما درش هستیم بالاتر باشه، یعنی در اینجا خود ذات پروردگار است که دلالت می کند بر ذات خودش. و دعوتنی الیک، و دعوت کردی مرا به سوی خودت. اینها مطالبی است که در حول و حوش این عرض می شود که فقره شریفه دور میزنه، که اولا منظور از عرفان که حضرت سجاد در اینجا میفرماید یکی چیست؟ و حضرت بعد از این عباراتی که در اینجا از نقطه نظر نزول رحمت و فیض بر بندگان و انحصار خیر و برکت دائمانه در وجود حضرت حق است، یک مرتبه در ابتدای کلام معرفت رو مطرح میکنه، بک عرفتو، من به تو شناختم خودت. این عرفان برای چیست؟ چرا انسان باید عرفان داشته باشه و معرفت داشته باشه. یه مطلب. مطلب دوم این است که چرا باید عرفان به پروردگار در اینجا ارزش و بها و قیمت به او داده شده باشه. اون حضرت می فرماید بکه عرفتت، من تو را شناختم به تو. عرفان متعلقش ذات پروردگاره. این هم سؤال دوم که چرا عرفان باید تعلق به ذات او بگیرد؟ چرا عرفان تعلق به نعمات او نباید بگیرد؟ عرفان تعلق به جنت و نار نباید بگیرد؟ چرا عرفان به مظاهر الهی در عالم کون نباید تعلق بگیرد؟ عرفان به بشر، عرفان به حیوان، عرفان به جماد، عرفان به عالم مثال، عرفان به عوالم ربوبی، هیچ کدام اینها مورد نظر حضرت نیست. عرفان به ذات را حضرت در اینجا می فرماید بکه عرفتت، به تو تو را شناختم، نه بهشت تو را، به تو تو را شناختم، نه جهنم تو را و نار تو را. مسئله دوم. مسئله سومی که در اینجا حضرت می فرماید این است که چرا تو باید واسطه باشی؟ و این خیلی سؤال مهمی. چرا تو باید واسطه برای این عرفان باشی؟ و غیر و شخص ثالث نمی تواند واسطه باشد. ما در عرفان که پیدا می کنیم همیشه کمک می گیریم دیگه، به طور کلی در شبان روز ما همیشه کمک از غیره. می خواهیم معرفت پیدا کنیم، فرض کنیم که به فلان علم معرفت پیدا کنیم، به خصوصیات بدن انسان آدمی، خب لازمش این است که از کتاب کمک بگیریم، از استاد کمک بگیریم، از شخص خبیر نسبت به این مسائل کمک بگیریم. میخواییم عرفان پیدا کنیم، معرفت پیدا کنیم، شناخت پیدا کنیم نسبت به، فرض کنیم که عرض و طبقات الارض، باید از علومی که مربوط به طبقات الارض کمک بگیریم، از استادی که در این زمینه تجربه کافی داره مساعدت کنیم و کمک کنیم. خب این در تمام مسائل همه کمک گرفتن از غیر است. از غیر انسان باید کمک بگیرد برای رسیدن به این هدف، برای رسیدن به این غایت. ولی در خصوص پروردگار حضرت می فرماید بکه عرفتت، من از تو فقط باید کمک بگیرم برای رسیدن به تو و برای رسیدن معرفت تو. غیر نمی تواند مرا در این راه کمک کنه. چرا اینطوره؟ این علتش چیه؟ چرا غیر نمی تواند کمک کنه؟ چون اگر به اندازه سر سوزنی غیر کمک کنه، این انحصار بکه عرفتت، چون تقدم جار و مجرور بر عرفتت، این افاده انحصار میکنه دیگه در لسان اهل ادب. یه وقت میگم عرفتت بک، یه وقت میگیم بکه عرفتت، این افاده انحصار رو از میشود که تخصیص میکنه. یعنی معرفت من به تو فقط به واسطه توست، کسی دیگر نمیتواند مرا در اینجا کمک کنه. این نکته اگر برای ما حل بشه دیگه خیلی خلاصه هنر کردیم این قضیه که چرا حتی استاد هم نمیتواند کمک کنه، چرا حتی پیغمبر هم نمیتواند کمک کنه، چرا حتی رفیق هم نمیتواند کمک کنه. این لم این مسئله خلاصه اعجاز حضرت سجاده. البته خب به طبق فهم و بهلا ما کجا فهم حضرت سجاد واقعا خنده‌داری از فکاهی ها این است که ما بیاییم کلام حضرت سجاد رو ترجمه کنیم. این از جوک‌های معروف روزگار میشه به حساب بیارم. حالا اون بزرگوار به بزرگواری خودشون به ما میبخشن، ما شاید نداریم بچه ها بیاد با حرفای ما بردارن، با عبارات ما بردارن. خب ما میگن که از میشود که ادب نشانه علم است و حاکی از علم میکنه، و کسی که علم نداره خب ادب هم نداره. حالا ما جسارت میکنیم به خودمون چون علم نداریم ناقصیم، خلاصه در حول و حوش کلام حضرت سجاد خلاصه صحبتیم. مسئله اول در اینجا مسئله عرفان است که چرا در اینجا عرفان مد نظر قرار داده شده. و آیا این عرفان چه شاخصه ای دارد و چه خصوصیتی دارد که به واسطه اون خصوصیت کمال برای انسان واقع میشه؟ عرفان چه جنبه ای دارد که به واسطه اون جنبه امتیاز انسان از بقیه موجودات است؟ اون امتیاز انسان از بقیه موجودات به علم اوست دیگه. علم یعنی معرفت دیگه، علم یعنی عرفان و شناخت. این خصوصیتی که در عرفان هست چیست؟ منظورم از عرفان این معنای اصطلاحیه. عرض کنم حضورتون که خصوصیت شناخت حضرت حق و شناخت صفات و اسماء الهی علاوه مقدار استعداد امکانی هر ذره نیست، بلکه منظور از عرفان در اینجا علم کلی است، علم به همه اشیاء. خود علم من حیث هو و هو، نه اینکه علم در یک مسیر خاص و متعلق خاص. این منظور از عرفان و شناخت. هیچ شکی نیست در اینکه ارزش انسان و قیمتی که انسان دارد و امتیازی که دارد انسان بر سایر موجودات، این به واسطه علم است. به واسطه ادراک اوست و به واسطه شعور اوست. چرا؟ چون اگر ما بخواهیم خصوصیات انسان را با بقیه موجودات بخواهیم ملاحظه کنیم، فقط شاخصه او ادراک میمونه. بین انسان و بین بقیه موجودات خب نقاط اشتراک وجود داره. نقاط اشتراک مادیت است، جسمیت، نباتیت است، حیوانیت، رشد، توالد، تناسل، ازدیاد، دفع مرض است، جلب صحت است، جلب منافع. اینها نقاط مشترک بین انسان و بین بقیه است. خب این که نمیشه ارزش باشه. هر چون که من باب مثال بین انسان و بین یک فیل، بعضی از این فیل ها هست میگن چند تن وزن داره، نقاط مشترکی وجود داره. یکیش از می شود که در جسم جناب فیل اشارت متشکل است از لحم و عظم و از می شود که بشره و دم و از می شود که اسنان و دندان و استخوان و این چیزها. انسان هم همینطوره، انسان هم لحم دارد، گوش داره، استخوان داره، دم داره. درست شد. اینها چیزهایی است که مشترک هست بین انسان و بین چی؟ بین از می شود که جناب فیل بود. حالا ما بزرگترش رو گفتیم که فیل. ولی ما به امتیاز انسان و اون چه که موجب شرافت انسان است از ما بقی، این اشتراکات در جسمیت نه، اینها اشتراکی در جسمیت نیست، این باعث این نمیشه. به جهت اینکه خب فرض بکنید این انسان که الان 70 کیلو 80 کیلو وزنشه، اگه قرار باشه بر اینکه این انسان شرافتش به زیادی باشه به فیل، خب ما هم یه غذاهایی به این انسان میدیم این باد کنه وزنش اندازه فیل بشه، نمیشه. انسان 70 کیلویی داریم، بعد این انسان میشه 100 کیلو، سرقمی میشه. بعد این عرض شد حضورتون که کم کم غذا، بعضی افراد هستن 200 کیلو هم هستن، 300 کیلویی هم داریم. من در یک جا دیدم که عکس یک نفر رو کشیده بود و نوشته بود این شخص 450 کیلو وزن داره، عکسش رو انداخته بود 450 کیلو. خب آیا این انسان، حالا فرض بکنید که این انسان 450 کیلو بازم بخوره، همینطوری باد کنه بشه 4500 کیلو، وزنش بشه 4 رقمی به بالا. خب این 450 کیلو شدن، این چه ارزشی بر او اضافه میکنن؟ چه قیمتی را بر او اضافه میکنه؟ تازه دیگران هم مذمتش میکنن، نه تنها اضافه میکنن بلکه مذمتش میکنن، یعنی اینم آدمه. این فرض کنید که سعی میکنه وزن خودشو پایین بیاره، با رژیم پایین بیاره، از آقای دکتر یک رژیمی بگیره، فرض کنید که چند 6 ماه 4 ماه چقدر فوراً بیاره پایین. فرض کنم حضورتون که بله، کی میگفت؟ یه کسی چند روز پیش بود، یه کسی بله شما بودید یا بله شما بودید، مثل این که بله عرض کنم حضورتون که این جناب صدام حسین ایشون به وزراش دستور داده بود که همه وزنشون رو باید 70 بیارن، 60 بله 60 بیارن، 60 خیلی لاغره بله، و گفتش که ما وزیر پتوپن نمیخوام، وزیری که 100 کیلو وزنش باشه 200 کیلو، این وزیر که نمیتونه را بره بیاد بله ایشون. و بیچاره این وزرا افتاده بودن به رژیم، یه رژیم بگی خلاصه، و الا اینطور ایشون اینطور میفرمودن، میگفتن که تهدید به خلع کرده بود، باید از وزارت خلع بشه. خب اینم پس معلوم میشه وزن زیاد ارزش نیست، این وزن زیاد قیمت نداره. و الا اگر بله این وزن زیاد قیمت دارد در جای خود. شما یه گوسفند میخواید بخرید، هرچی گوسفند بزرگتر باشه، چون منظور از اغنام و احشام استفاده از لحمه، خب این در اینجا میشود که ارزشش به این است که هی چاق باشه این گوسفند. میگفت ما نمیدونیم شما به عشق کی صحبت خواه میشید، کسی که تر یاک نمیگشه اصلا واسه بلند میشه از خواه. یعنی همه فکرش، ذکرش و خصوصیات ذهنیش اینا ارزشش این است که اون تریاک رو بکشه، اون غنیمته. بله این ارزش او و قیمت او همونیست که بله از شکمش خارج میشه. خب این در مزمار امتیاز و عرض کنم حضورتون که ارزش ازدیاد وزن می‌بینیم در اینجا فایده نداره و به درد نمی‌خوره. این ازدیاد وزن مفید بودنش برای موارد خاصه، برای غنمی که ازش استفاده کنه، برای بقر است که از لحم او استفاده بشه. اما همین ازدیاد وزن برای بعضی از حیوانات هم ما می‌بینیم ضد ارزش است و خلاف ارزش و قیمته. فرض کنید که یک سگ شکاری، این حسنش به این است که وزنش زیاد نباشه. سگ شکاری از می شود که و کلب سید، این حسن کلب سید این است که نحیف باشد تا بتوانه بدوه، بتوانه سرعت داشته باشد. اما اگر یک سگ شکاری هی بهش غذا بدن، هی این چاق باشه، خب نمیتونه دنبال آهو بدوه و بگیره. این مربوط به وزن که در اینجا اشتراک بین انسان و بین حیوان، این اشتراک خصوصیت تمایز به واسطه وزن نمیتونه باشه، چون وزن چیز بیفائده و غیر مفید و بلکه مضر است. نه تنها غیر مفید بلکه مضر. شخصی که سمین است انواع امراض برای او پیدا میشه، تنگی عروق برای او پیدا میشه، ضیق عروق برای او پیدا میشه، فشار خون برای او پیدا میشه، کسالت قلبی برای او پیدا میشه، کسالت کلیوی برایش پیدا میشه. اینها همه برای چیه؟ برای عرض میشود که سمین بودنه و مرتب. خب انسان باید جدا اگر انسان این دستورات اسلام رو که میفرماد اگر انجام بده، مثلا فرض کنید که داره خیر ما تداویتم بهی المشیه، یه شخصی میخون خیر ما تداویتم بهی المشی، المشی به مسهل میگن، مسهل میگن المشی، یکی به مسهل میگن، ولی این مشیه در اینجا، مشی یعنی حرکت، یعنی از میشود قدم زدن. به واسطه یه مشی است که سموم از بدن دفع میشه، اعضا و جوارح به کار میفته و به واسطه مشی است که انسان باید بدن خود را دائما ترمیم کنه و تصحیح کنه نشستن در یک جا، این برای انسان موجب مرضه. امروز میگن اگر شما 3 ربع ساعت در یک جا نشستید، باید بلند شید و 1 ربع حرکت کنید. یعنی همین نشستن در یک جا موجب میشود که در خون رسوباتی پیدا بشه، رسوب کنید. شما اگر یک فرض کنید که کانال آب را در یک جا از میشد حضورتون که ثابت نگه دارید، آب درش ثابت باشه، بعد از یک مدت این رسوب میکنه، این آب رسوب میکنه. اگر این حرکت آب کند باشه، در اون جایی که میخواد حرکت گردش پیدا کنه، در اونجا میبینیم کم کم رسوب کرده و گرفته. این لوله های شوفای بعد از اگر از میشد که بعد از یک مدت به نیه شما نگاه بکنید، میبینید که این رسوبات به نحوی آمده که تنگ کرده این حرکت. این برای چیه؟ برای خاطر سکونت انسان در یک جا ساکن باشه. لذا میگن انسان باید بلند شه 1 ربع حرکت کنه. این حرکت موجب میشود که این بدن به کار بیفته، روغنکاری بشه. روغنکاری. و اگر انسان در یک جا بمونه، این ترشحاتی که از می شود که وجود دارد در خلل و فرج اعضا و جوارح، خصوصا در از می شود که در قسمت پاها، مفاصل و امثال ذلك، این کم کم این ترشحات ممکن است که موجب رسوباتی بشه و این رسوبات برای انسان ناراحتی های به وجود بیاره. لذا میگن بعد انسان حرکت کنه، ورزش کنه. ورزش یکی از افعال و اعمالی است که در شرع وارد شده. حالا ورزش های کذا و کذا، علمو از میشود که علمو سبیانکم از سماحت و رمایه، از سماحت و رمایه. شنا یکی از بهترین ورزش ها، تمام بدن در حالت حرکت. اسب سواری یکی از بهترین ورزش هاست، انسان باید اسب سواری کنه. اینها چیزایی که سابقا انجام میدادن ولی الان ترک شده. خود مرحوم آقا خودشون سابق ورزش میکردن، صبح که از خواب بلند میشدن اصلا نیم ساعت ورزش میکردن، همین نرمش و این چیزها میکردن، خیلی وقت میکردن. بعد که دیگه از می شود که سنشون دیگه بالاترین ها رفت، دیگه تقریبا نیم ساعت، وقتی که ما یادمه در وقتی که خیابون هدایت و اون چیزها بودیم، این چیز می کردن، قدم می زدن، صبح ها می آمدن و نیم ساعت یا 3 ربع، گاهی اوقات 3 ربع، گاهی اوقات 1 ساعت، بله 1 ساعت هم می شد، همینطور گردش می کردن تو خیابون های اطراف و اینا حرکت می کردن. بعد هم که به مشهد مشرف شدن، صبح ها نیم ساعت و عصر ها نیم ساعت دور حیات میگشتن. و یه روز خود ایشون بفرمودن، ما در اون سال آخر، 2 سال به آخر که بود، با ایشون میرفتیم صبح ها میرفتیم برای جاغرق. بله جاغرق بود، صبح میرفتیم جاغرق و خود ایشون کسالت قلبی هم داشتن دیگه، تابستان نماز صبح که میخوندن میگفتن که بیا. گاهی اوقات هم که ما تنبلیمون دیگه میامد، ایشون حرکت میکردن میومدن به سمت منزل، تو راه ما آقا رو میدیدیم، خلاصه سوار میشد. میرفتیم جاغر، در اونجا از کنم که حدود بله نیم ساعت قدم میزدن تا به یه قسمتی میرسیدیم، دیگه رفتنش تقریبا خیلی صعب بود، مشکل بود. ایشون هم خب نمیتونستن از جاهای مشکل و اینها برن، اونجا 1 یورو 20 دقیقه اصلا عرق میکردن، نیم ساعت حسابی عرق میکردن. اونجا نیم 1 20 دقیقه میشستن و دیگه ما هم شروع میکردیم باهاشون دیگه از میشود که صحبت و بحث کردن و فلان از این حرفا دیگه. خب میدیدیم نیم 20 دقیقه میشستن و بعد دوباره برمیگشتن که 1 ساعت رو در اون روز چیز میکردن هر شاید حضورتون که پیاده و خودشون میفرمودن که هر روز که من صبح بیام این در طول تابستان ادامه داشت، دو ماه ما یک سال مرتب رفتیم. ایشون میفرمودن من هر روز که بیام اصلا به طور کلی حالم در اون روز فرق میکنه با روزهای دیگه. و جالب این که ایشون صبحانه هیچ وقت مثلا کره یا ترشیری چیزی نمیخوردن بخاطر، اما اون روزها از همونجا ما میگرفتیم یه نونهایی بود خیلی گرم و خیلی خوشمزه بود، از اونجا میگرفتیم با همون ترشیر مال خود محلی هم بود، از این تقلدی ها نبود اینجا چیز کنه. و ایشون از اونجا که می آمدن تا شهر صبحانه شد تا این ماشین میخوردن، تو همین ماشین که می آمدن هیچی و اصلا نه تنها اذیت نمی شدن بلکه بسیار هم خیلی سرحال خوب بود. از اون عقب هم خلاصه لغمه برای ما درست میکردن، ما خب رانندگی میکردیم نمیتونستیم، از اون عقب هی به ما میکردن گفتن بیا تو هم خلاصه تا اونجا که میرسیدیم دیگه از کنیم که جفت اون سامانه ما خورده تا شهر که میرسیدیم اون از جاوق به ترغبه و از ترغبه هم به اون بلوار وکیل‌آباد که خیلی به اصطلاح سیجاده وکیل‌آباد خوب طولانی رسیده. و ایشون همیشه این چیز بودی که دعوشون به اصطلاح برهم نمیدید. و خب این یک واقعیت به جهت این که ما دارای یک در تحت یک قوانین و مقرراتی هستیم، اگر از اون مقررات بخوایم تخطی بکنیم نظام از می شود که نفسی انسان نظام بدن به هم میخوره، همونطوری که ما نیاز به هوا داریم و اگر هوا استنشاق نکنیم خفه میشیم، برو برگردم نداره، شما دو دقیقه دهن میتونید یه کسی دماغ دهن رو بینی رو دیگه و خفه میدید دیگه. چرا؟ چون نظام بدن نیاز به اکسیژن و هوا داره. اگر غذا نخوری بعد از میشود که چند روز از بین میره انسان، این نظام احتیاج به غذا داره و همینطور این نظام احتیاجی به تحرک داره، چون انسان غذاهای متفاوت میخوره و کبد این غذا را تبدیل می کند به انواع تجزیه می کند. یه کار کبد کار تجزیه کردن، تجزیه می کند و انواع این از می شود که کلسیوم نمیدونم پتاسیم نمیدونم ویتامین ها انواع از می شود که مواد معدنی انواع مواد عادی انواع ویتامین ها از می شود که شیرینی قند امثال ذلک، تمام اینها را کبد می دهد که تجزیه می کند و می فرسته در خون. خب اینها باید بره و جذب بشه، جذب سلول ها بشه یکی. خب گاهی اوقات زیاد میاد، این زیادی چی میشه؟ رسوب میکنه. انسان باید به یک نحوی این زیادی را از بین ببره. اگر از بین نبره این نظام برای انسان دردسر ایجاد میکنه. لذا انسان باید ورزش کنه و ورزش جز به عرض کنم حضورتون که برنامه زندگی انسان باید بشه. و متاسفانه الان دیگه این مسائل دیگه کنار افتاده و اگر اینکه بخواد ورزش کنه میگن اه آقا ورزش کرده، آقا کوه رفته، عجب عجب آخرالزمان شده، طلبه هم کوه میرفته. واقعا اینقدر حماقت و نفهمی به جای رسیده که اگر یک طلبه بخواد کوه بره میگن عجب آقا، پس کی باید کوه بره؟ فقط کوه جای برد کوهی و جای گوزمن طلبه رنده خدا نبرد کوه. عجب آقا جان، طلبه باید استخر بره، طلبه باید شنا بره، عجیب آقا تو این مملکت کی حالا میره استخر تو این مملکت؟ یک روز من رفتم در خدمت مرحوم آقا بودیم پیش عرض کنم حضورتون که دکتر اتفاق، دکتر اتفاق یکی از پزشکان بسیار معروفی بود که در عرض می شود که شهرت جهانی داشت. بله ایشون بسیار دکتر واردی بود، خیلی، و 7-8 تا بیشتر مریض قبول نمی کرد. 7-8 اما از اون وقتی که یه مریضی گیرش می افتاد که می تونست باش حرف بزنه، یه دفعه میدید آقا 4 ساعت با این مریض حرف بزنه. اون بیچاره مریضایی که بیرون هستن اونها همینطوری باید بشینه. و از حسن اتفاق یا عرض می شود که سوء اتفاق، چی بگم، باید بگم سوء اتفاق، اون وقتی که خلاصه آقا دیگه این می افتادن دیگه می رفت ویزیت ایشون به 3 ساعت. یک دفعه که ما با ایشون رفتیم از کنم حضورتون که پیش این آقای دکتر ناصر اتفاق، بعد ایشون 3.5 ساعت با ما حرف زد، 3.5 ساعت، و بعد خسته شد اومد رفت بالا، رو کرد به آقایانی که نشسته بودن، خلاصه سر کار گذاشته بود، گفت آقایان ببخشن دیگر بنده خسته شدم، فردا بیایید. خیلی آدم عجیبی بود، ریش داشت قدر و کراوات هم میزد. در فن خودش مرحوم آقا میفرمودن که من این را در فن خودش مجتهد میدانم، در طبابت، و خودش میگفت که من 18 سال بعد از فوق تخصص هم درس خواندم. خیلی دیگه از میشود که در چیز بودیم در طبیب همین امراض داخلی و اینها بود. بله ایشون در این بود، بله ایشون عرض کنن که بله چی میخواستیم بگیم، بله ایشون ها. بعد من یه وقت برای ناراحتی خودم یه روز از اون روزهایی که در خدمت آقا بودیم ناراحتی معده خودم رو اونجا مطرح کردم، شروع کردم صحبت کردم، گفتم آقا من عرض شود که یه همچین حالی دارم. تا گفتم یه همچین حالی دارم ایشون شروع کرد خودش بقیه پرونده رو گفتن، شما این حال میشی، اینطور میشی، اینطور میشی، اینطور میشی. دیدم ظاهرا از خود ما این بهتر به وضع و به چیزهای ما باید. بعد گفت جلوی آقا، گفت اشکال شما طلبه ها این است که تحت تأثیر این عوام ورزش نمی کنید، شنا نمی کنید، اسب سواری نمی کنید، آقا از می شود که کوه نمی روید، از می شود که به اون تفریحاتی که اینها به اون تفریحات از میشهد و دوست رو هستن نمی روید، شما باید دانس بروید. دانس یعنی رد. این یه گاه دیگه ما از خنده رو و جدی میگفتا، یعنی نه این که بخواد چیز بکنه، آدم چیزی بود، یعنی از کنم حضورتون که خیلی آدم اهل تفکر، یعنی میخواست اینو بگه، میخواست بگه چرا باید، حالا فرض کنید که اون دانس و اینها خب حرام است و اینها، ولی منظورش این بود که چرا باید از مواهب دنیوی که این مواهب دنیوی موجب سلامتی انسان است طلبه باید محروم باشه، و این رو یک چیز میدونه، این رو یک امر خلافی میدونه، این امر خلاف و متابعت از این امر خلاف موجب همین مرض هست. میگم این مرض های زخم معده و ناراحتی و از میشود که پروستات و از میشود که ناراحتی مفاصل و ناراحتی فشار خون و اینها، میگم چرا مردم عادی اینایی که اینا ندارن، اینایی که کوه میرن، اینایی که ورزش میکنن چرا ندارن؟ به خاطر اینکه این بدن باید در تحت نظامی باشه همونطوری که اگر شما غذا نخورید میمیرید، ورزش هم نکنید مریض میشید. این خیلی امر خیلی که دو تا چهار تا بوده. و خیلی به کار طلبه ها اعتراض داشت، میگفت طلبه چرا نباید بره شنا کنه؟ میگفت شنا هر دو روزی یک بار برای بدن لازمه. شنای آب گرم، شنای آب سرد، از این شاید حضورتون که یک ساعت انسان میره شنا میکنه، تمام سموم درد میکنه، بدنش رو حرکت میندازه. می شود که این کوفای میگفت یکی از دواهای ناراحتی معده داروش کوفمایی رفتن درسی. میگفت این اصلا دوای ناراحتی معده است، از رفتن معده است. میگفت این بدن به حرکت میفته، این از می شود که گردش میفته و این از می شود که معده به واسطه این حرکت و تقلایی که میشه، فشارهایی که بهش عارض میشه، جذب خونی که در اینجا میکنه، این کم کم اون قرحه رو ترمیم میکنه و هم در اعصاب تأثیر میذاره، اعصاب انسان رخوت پیدا میکنه و از اون استراب و استرس و اینها بیرون میاد و هم خود جوارح و اینها این به فعالیت اینها میفته. لذا این یکی از دستوراتی است که هر شخصی باید که این رو انجام بده. این ورزش این برای این جهت از کنم که مفید. حالا این بدن انسان، این اشتراکی که ما با حیوانات داریم در این بدن، این موجب ارزش ما نخواهد بود. از اینجا ما این استفاده را میکنیم، یعنی نکته ای که به اینجا میرسیم، چرا ازدیاد وزن موجب ارزش نیست؟ چرا؟ چون اون مطلوب انسان از این بدن نفس بدن نیست، مرکبیت بدن. و مرکب هر چه راهوارتر باشه برای انسان مفیدتر. یعنی انسان مرکبی باید داشته باشه که این مرکب بتواند بهتر احتیاجات انسان را برطرف کنه. درست شد؟ اون مرکب بهتره. یک سگ شکاری چرا ارزشش بیشتره، قیمتش بیشتره؟ چون بهتر میتواند بدود و بهتر میتواند صید کنه. یک از میشود که گاوه، از میشود که سمین چرا ارزشش بیشتره؟ چون بهتر گوشت داره و از گوشتش بیشتر میشه استفاده. پس بنابراین اون چه که برای انسان مهم است این است که این بدن به عنوان مرکب بهتر بشه از او استفاده کرد. در اینجا به کلام حکیمانه مرحوم آقای حداد میرسیم که فرمودن آسید محسن باید در سلوک و در راه خدا از این مرکب استفاده کنی. کاری نکن که تو مرکب برای بدنت بشوی و او را که به تو باشد. همیشه کاری بکن که تو را که باشی و او مرکب. یعنی در خوردن غذا، غذایی بخور که برات مفیده، کاری انجام بده که برای تو مفیده. اگر ما آمدیم و نه این مرکب را از مرکبیت انداختیم، هر روز این دکتر، این دکتر، این دوا، اون دوا، تمام ذهن انسان و فکر انسان مشغول این بدنی دیگه، وقت این میشه چی؟ راکه. این ما رو به دنبال خودش میکشونه. امروز اینجاش درد میگیره، میگه مرا ببر پیش فلان دکتر. بسیار خب، ما بردیم پیش آقای دکتر، ایشون به ما دوا دادن رسون. فردا یه جا دیگه درد میگیره، کلیه درد میگیره، میگه مرا ببر پیش دکتر دیگر، پیش اورولوژیست ببر پیش. پس فردا قلب صدایش در میآید، مرا پیش دکتر قلب ببر. خدا نکنه که پیش دکتر قلب بری، آقا مینداز دست با فشار خون بالا پایین، تایید فلان، نمیدونم از این دستگاهایی که میچرخن چیه، نمیدونم اکو میکنن، نمیدونم ارشاد حضورتون که کار به جای دیگر میرسه، بیان از این سوزن رد کنید و نمیدونم بالون رد کنید و عرض میشود حضورتون که باز بکنن و بعدم میگن که آه نشد آه همچین از این شاید یه خود زیاد احتیاج به پول و فلان داره، میگه باید قلبتون هم عمل بکنید، این رگهای کرونه رو اینا بسته است، از این پاتون برداریم رگ رو اونجا وقت بکنیم، حالا میخواد میگه پول میخواد، حالا بعضی هاشم خود درسته عرض کنم حضورتی که اونم 1,000,000 میگیره. شنیدیم که چندی پیش یکی از رفقا بود، یکی از بله اقوامش پیری بود که داشت از دنیا میرفت، اگر همینطوری ولش میکردن شاید 2 ساعت دیگه میمرد. اینا آمدن دکتر گفت نه این باید عمل بشه، اگر عمل بشه حداقل 30% احتمال، یعنی 2 ساعت بمیرید. آقا این را عمل کرد، اول پول رو به حساب بریزید که یه وقتی اینها پشیمون نشدن، پول را به حساب ریختن 1,000,000 خوردی و در عمل هم بمرد. خلاصه خیلی زودتر از موعد. خلاصه خب من به خدا به یه نوایی رسید، این پول که بعد به ورثه برسه با آقای دکتر رسید. این ها همین کنه. البته خب خیلی ها میشه این ها از همین اتباعی ما، خب این ها شرف دارن، وجدان دارن، این ها عرض کنم و دورتون که اینها بر اساس وجدان و فطرت و بر اساس عقل و بر اساس تدین کار انجام میدن، اینها حسابشون صداست. درست شد؟ این بدن در اینجا شده راکب، بدن راکبه، او امر و نهی انسان میکنه، معده امر میکند باید مرا پیش طبیب ببری، اگر نبری پدرتو در میارم، نمیبری حالا ببین آقا درد میگیره، انسان به خود میپیچه، بالا و پایین میره، امر کرده دیگه انسان باید بسیار. حالا امر ایشون رو اطاعت کردیم، فردا قلب صدایش در آید، او امر میکنه ما را ببر از این بیمارستان به اون بیمارستان، از اینجا به اونجا، هرچی انسان پول و وقت و از می شود که فراغت داره باید در اتاق انتظار و در خدمت دکتر بودن و در بیمارستان و اینها بزن، اونا هم که قشنگ انسان رو سرکیسه می کنن، جیب که خالی شد افرماید انشالله خوب می شید می داد کن و بعدم از دنیا. خب اینم از پس فردا نمی دونم کدیش در میاد صدا میاد، عکس بندازیم عکس رنگی، آی سنگ آورده ای. باید عرض کنم حضورتون که اینها را با از می شود که لیزر اینا از بین میبرن، اگر از بین نره باید عمل کنن، حالا این میاد پایین در این مجرای حاله گیر میکنه، فریادی میگن از درد زایمانی که برای زن هست این بدتره، میگن وقتی که این ناراحتی از می شود که عبور این سنگ از این مجرای حاله که وقتی میخواد یه وقتی میگه چیز میکنه این نمیدونم چقدر این درد عجیب، این چیه؟ این بدن شده راکه، ما شدیم مرکبی، او امر میکنه به ما این بر برو اون بر برو. آقای حداد میفرمودن آسد نوسد همیشه سعی کن تو راکب باشی و بدنت مرکب باشی، ویلا میندازده. خب این باید چی کار کرد؟ باید انسان به دستورات اسلام عمل کنه، غذا به اندازه بخوره، غذا درست بخوره، هر غذایی رو نباید بخوره، ورزش باید بکنه، از می شود که حرکت باید داشته باشه، اینها چیزهایی که برای انسان چیه؟ مفیده. خب امشب فعلا به این مقدار عرض کنیم که اتفاق کنیم تا شبهای بعد ببینیم که چه خواهد شد. اللهم صل
علی محمد و آل محمد.